أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب جلسه آخری است که می‌خوایم معناشناسی صفات رو جمع‌بندی کنیم و بعد وارد اقسام صفات، صفات ذات و صفات فعل بشیم. تا کنون دو اصل از اصول مهم توحیدی در حوزه اسما و صفات رو از روایات استفاده کردیم. یک اصل به اصطلاح میگیم اصل سلام علیکم وجود شناسی است و مربوط به حقیقت ذات الهی، صفات الهی، و یک اصل مربوط است به حوزه معرفت شناسی و مربوط است به شیوه شناخت خداوند و نسبت ادراکات ما با حق تعالی. اصل نخست گفتیم عدم سنخیت، بینونت کامل میان خالق و مخلوق که با تعابیر مختلف در روایات از اون یاد شد. یکی از عباراتی که پسندیدیم، یعنی به عنوان کلی انتخاب کنیم، این تعبیر بود که فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فی یمتنع من صانعه. هر آنچه که در خلق است و هر آنچه که در خلق وجود دارد در خالق نیست، و هر آنچه را که در خلق ممکن است و امکان دارد در باب صانع ممتنعه. دو تا تعبیر هست، یکی نسبت به حقیقت حق تعالی و حقیقت موجودات و مخلوقات، یکی در باب فرض امکان وجود چیزی در مخلوق. پس فکل ما فی الخلق، هر چه در خلق است در خالق نیست، و هر آن چه را که در خلق ممکن است، بالاتر از اون فرض وجودش می رود در خلق، فرض وجود چنین چیزی در خالق نمیشه. این در باب حقیقت خلق و حقیقت خالق بود. اصل دوم که بسیار مهم بود و از این اصل هم مهمتر هست، این تعبیر هست که اساساً هر آنچه در باب حق تعالی هست معقول، موهوم و متصور نیست، که این تعبیر در اون باب اطلاق القول به انه شیئون تعبیر مختلف بود. باز این تعبیر رو انتخاب کردیم، روایت اول از این باب که راوی میپرسه اتوهم شیئاً، حضرت فرمودن نعم غیر معقول یا غیر معقول ولا محدود. اصل اینه فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه. هر آنچه که از ذهن تو بر خداوند و به خداوند تعلق میگیرد خداوند برخلاف اون. بعدم فرمودند و هو خلاف ما یعقل و خلاف ما یتصور فی الاوهام. اصلا خداوند خلاف هر چیزی است که تعقل بشود، به خلاف اون چیزی است که انسان بتواند اون رو تصور کنه. با این دو اصل ما یک نتیجه کلی از روایات به دست میاریم که در روایات هم تفسیر میشود، بلکه تأکید میشود به نص که خداوند قابل تصور نیست. باز از این مجموعه روایات یک روایت رو انتخاب کردیم برای که اینا رو به یاد داشته باشیم. اینها روایات کلیدی است. زید شما ده ها روایت رو میتونید با تعابیر مختلف دستبندی کنید بیارید. جمع‌بندی بس این شد که بگوییم خداوند قابل توصیف نیست. هر گونه توصیف، هر گونه وصف آوری برای خداوند این خلاف در واقع شناخت حقیقی حق تعالی است. در کافی در باب معان الاسما و اشتقاقها این روایت رو که به دو شکل از ائمه علیهم السلام نقل شده اشاره کردیم و الان عبارتش رو بخوانیم. اون این است که یکی روایت از امام صادق علیه السلام هست که قال رجل انده الله اکبر، حضرت پرسیدن الله اکبر من ای شیء، فقال من کل شیء، خدا بزرگتر از هر چیزی است. حضرت فرمودن چی؟ حددته، با این تعبیرت برای خدا حد آوردی. فقال الرجل کیف اقول، حضرت فرمودن قل الله اکبر من ان یوسف. در روایت دیگر، روایت نه همین باب، یه تعبیر زیبایی دارد که من دیگه اینجا نمیخوام ارتباط میان اون دو اصل و این نتیجه رو ذکر کنیم، قبلا اشاره کردیم. در این روایت یه مقداری مسئله بازتر شده. قال ابو عبدالله علیه السلام ایو شیئن الله اکبر، فقلتو الله اکبر من کل شیء، فقال و کان سم شیئن فیکون اکبر من. در باب حق تعالی اساسا چیزی هست که بتوان با او مقایسه کرد و خدا را از او برتر دانست. فقلت فماهو، حضرت فرمودن الله اکبر من ان یوسف. پس نتیجه و جمع‌بندی مباحث در روایات اهل بیت این است که در باب صفات خداوند باید گفت که خداوند قابل توصیف نیست. هر گونه وصفی که برای خداوند بیاریم، این وصف وصف محدودیت است، وصف مخلوقیت است و این قابل استناد بر خداوند نیست. خب حالا سوال اینه که بس ما چگونه اوصاف خداوند رو بر خداوند اطلاق میکنیم؟ پاسخ دادیم اون چیزی که در روایات آمده، پاسخ اولیه این بود، فرمودند اطلاق صفات بر خداوند، اطلاق هر عنوان وصفی بر خداوند خارج از دو حد تعطیل و تشبیه. هر چه بر خداوند قابل اطلاق است، حالا میگیم قابل اطلاق است چه اونجایی که ما خدا را میخوانیم یا اونجایی که داریم با هم گفتگو میکنیم یا حتی اونجایی که داریم خدا را میشناسیم، اونجایی که داریم استدلال میکنیم بر وجود خداوند، اون چیزی که اطلاق بر خداوند میشه ما بین دو حد تعطیل و حد تشبیه. این رو یه مقداری من توضیح میدم که میخوام مقدمه‌ای بشود بر مکانیزم یا فرایند اطلاق اسما بر خداوند. ببینید وقتی ما میگیم بین حد تعطیل و تشبیه، دوباره دوستان رو به همین باب اطلاق القول به انه شیئون ارجاع میدم که در اونجا ظرائف روایات، مخصوصا روایت ششم از این باب که روایتی است که در مقابل اون زندیق هست که انه قال عن ابي عبد الله علیه السلام انه قال للزندیق حين ساله ما هو، حضرت فرمودند هو شیء بخلاف الاشیاء. وقتی پرسید خدا چیه، فرمودن تنها چیزی که در باب خداوند میتوان گفت شیئونه. دوستان توجه کنن، روایات متعددی که راویان از حضرت پرسیدن، گفتن آیا ما میتوانیم به خدا شیئون بگیم؟ ما مولانا از دوستان میپرسیم چرا اصلا همچی سوالی پیش آمده؟ چه فضای فکری و معرفتی اهل بیت در باب صفات خدا ایجاد کردن که راوی به ذهنش میاد که آیا شیئون هم میشود گفت؟ دوستان توجه کنن، شیئون عام ترین واژه‌ای است که میتوان بر چیزی اطلاق کرد. عام‌تر از شیء اون دیگه نداره. شما ممکنه بگی یا وجودون، میگیم نه، وجود هم باز اخص از شیء اون. چرا؟ چون وجود در مقابل ماهیت، باز شما یه فرض مقابل وجود دارید. میگید وقتی ما یه ممکن داریم، به این ممکن گاهی اوقات ماهیت اطلاق میکنیم، گاهی اوقات وجود. وجودی که ما معمولا میفهمیم مقابل ماهیته.
موجودون،
خود موجودون باز اعم اخص از شیئونه. مگر که بگیم منظور از وجود اون معنای عام وجودیست که در مقابل عدمه، اصل الوجود، اصل التحقق، میگیم یعنی شیئون. پس ما عامترین مفهوم و معنایی که بر خداوند اطلاق میکنیم واژه شیئونه. اصحاب از ائمه دائم پرسیدن آیا ما میتوانیم به خدا شیئون بگیم؟ ما سوال میکنیم چه چیزی مطرح بوده که این سوال پیش آمده؟ خب بله، به ظاهری که ما الان توی حوزه علمیه مثلا بگیم چرا شیئون نمیشه گفت؟ به خدا عالمون بگید، قادرون بگید، هر چی دلتون میخواد بگید، واجب الوجود بگید، ها محرک غیر متحرک بگید، هر چی بخواد بس بگید، چه اشکالی داره؟ پس زمینه این سوالات چیست؟ همون اصولی که من عرض کردم که اهل بیت یاد دادند به اصحاب که هر گونه عنوان وصفی که شما بر خداوند اطلاق میکنید موجب تهدید است و من وصفه فقط حده.
اون
کلمه
شیء اون دو آیات
و مثلا دو آقا و اینها به معنی مخلوقون
بیشتر
نه، خلق الاشیاء کلها، اشیاء دیگه، اشیاء کلها، سال همین که چی؟ نه نه، شی به معنی شی، حال می همین روایت میخوام بخونم همینجا، این اصلا مسئله این نیست،
همون موجودون دیگه.
بله، موجودون به معنای آن. ببین ما دو موجودون، دو تا معنا از موجودون داریم. یه معنای موجودون در مقابل عدم،
تحقق،
اصل و تحقق. یکی اصل و تحقق است که ما میگیم آقا چیزی نبود بود شد، این بود رو اسمش میذاریم چی؟ وجود. گاهی اوقات میگیم وجود، از این وجود یک معنای خاصی اراده میکنه، که میگیم اون چیزی که در عالم خارج هست وجود است یا ماهیت. قائلین به اصالت ماهیت که میگن خارج رو ماهیت پر کرده نه وجود، منظورشون از ماهیت نوعی چیه؟ تحققه. فلاسفه هستن، اشراقیان میگن عالم خارج ماهیت پر کرده، انسانیت خارج رو پر کرده نه وجود. وجود مفهوم اعتباری است. این نشان میدهد که در ارتکاز ذهنی ما واژه وجودی که در مقابل ماهیت به کار میبریم اخص از مفهوم وجود یا شیئونی است که در مقابل عدم هست. یعنی چیزی هست که شیئون هست اما وجود در مقابل ماهیت نیست. من دارم ارتکاز معنایی رو میگم. شیئون عام‌ترین مفهومی است که شما بر چیزی اطلاق میکنید. شیئون میتوان گفت شیئون یا نه؟
موجود اخص چیزی داره بگیم؟ موجودی هم به معنی اخصش به کار ببریم،
به معنای اخص. هم سوالمون همینه که این مفهوم الان همین عرض دقیقا هم همین نکته. ببینید در همین جا، در همین روایت ششم، وقتی زندیق میپرسه ماهو، حضرت میفرمان هو شیئون به خلاف الاشیاء. بعد حضرت میفرمان ارجع به قولی، یعنی شیئون. حواست باشه وقتی هم میگم شیئون به خلاف الاشیاء، دوباره نرو سراغ یه چیزی رو تصور کن، یه مفهومی در ذهنت بیاد. ارجع به قولی شیئون الى اثبات معنا و انه شیئون به حقیقت شیئیه. باز دارم میخوام بگم شیئون تو رو ارجاع بدم به اینکه اون حقیقتی در خارجه. همون چیزی که شیئونه و حقیقت شیئیت رو داره. حقیقت شیئیت چیز اصل شیئیته. هر تصوری، یه توضیح من اینجا برای دوستان عرض کنم، ولی مبنای فلسفی تا برسیم به این فرمایش حضرت و اون چی که نتیجه میگیرن حضرات ائمه در مسئله اسماء و صفات. ببینید همه فلاسفه معتقدن، الا بعضی از فیلسوفان غربی مثل دکارت و اینها، اینا معتقدن تمام مفاهیمی که ما در ذهن داریم همه از طریق حواس، حالا حس ظاهری به حس باطنی گرفته میشه. من فقط حسن فقط علم. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئده. هرچه شما از ادراکات مفاهیم در ذهن دارید، نقطه شروعش تلقی شما اون مفهوم است از خارج. حالا یه صورت حسی است، یه چیزی از باطن خودم درک میکنم، بعد شروع میکنم به صورت عقلی در میارم. پس ما هیچ مفهومی نداریم که این مفهوم از اشیاء امکانی گرفته نشده باشه. نهایت این مفهوم رو ما یه تجزیهش میکنیم. اول به صورت حسی است، بگیم حالا عرضش غیر از جوهر، عرضش هم دوباره تفکیک میکنیم. وقتی که ما این مفهوم رو میخوایم اطلاق بکنیم، به هر جا که میخوایم اطلاق کنیم، از حد و حدود خودش، حدود بشری خارج نیست، چون ما مفهوم اختصاصی خداوند بشر نداره. ما کاری که فقط در ذهنمون میکنیم این است که میگیم آقا این جسم است، جسمانیتش بذار کنار، مجرد است، اون حد تجردش بذار کنار، یه حس میکنیم دیگه. تا میرسیم به کجا؟ میرسیم به جایی که از مفهوم فقط اصل تحققش میمانه. این کتاب نه جسمشو نمیخوایم، حدشو نمیخوایم، چه نمیخوایم، جوهر نمیخوایم، عرض نمیخوایم، چه چیزی ازش میماند؟ شیئون میماند. باز شیئون یه مفهومی است، یه تصوری است که ما از شی داریم و از طریق این تصور داریم شی خارجی رو میشناسیم. ببینید اگر ما میگوییم شی اطلاق میشود بر اشیاء خارجی، درسته، چون ما مفهوم شی رو از خارج گرفتیم، مثل همه مفاهیم دیگر. ما بحث معناشناسی صفات این است که مفاهیمی که ما از خارج گرفتیم و همه خصلت خلقی و امکانی دارد، چگونه قابل اطلاق به چیزی است که ما از او هیچ تصور مستقیمی نداریم. اینجاست که میفرمان هر گونه مفهوم، هر گونه تصوری که جنبه ایجابی پیدا میکنه، صورت پیدا میکنه، این قابلیت اطلاق بر خداوند نداره. دوستانی روایت رو ببینن، بحث ادامه پیدا میکنه بین امام صادق علیه السلام و این زندیق. فقال له سائل فماهو، حضرت توضیح میدن. بعد حضرت میفرمان تمام این اوصافی که شما میشمارید اینا قابل اطلاق بر خداوند نیست. قال له سائل فانا لم نجد موهوما الا مخلوقا. اینجوری که شما دارید میگی، ما هر چیزی به ذهن میاریم مخلوقه. عرض کردم سرش چیست؟ این زندیق فیلسوفه، میگه چون هر چه من در ذهن میارم این مفهوم از خارج گرفته میشه، اون چه هم که در خارج در پیش دیده من هست، یه امر چیه؟ خلقی هست. حضرت بفرمان لو کان ذالک کما تقول لکان توحید و انا مرتفع. نف نمی کنن، میفرمان اگر اون چیزی که تو میگویی درست باشه، یعنی هر چیزی که موهوم است مخلوقه، پس بنابراین ما معرفت الهی توحید از ما چیه؟ برداشته است. لأنا لم نکلف غیر موهوم، چون ما هر چیزی که در حوزه معرفت عقلی خداوند داریم، تکلیف به یه امر چیه؟ موهومه. شما در معرفت عقلی من میتونید صورت نداشته باشید. من میتوانم چیزی رو بشناسم ولو در باب خدا، شناخت عقلی پیدا کنم، اما در قالب صورت، در قالب مفهوم نباشد. لأنا لم نکلف غیر موهوم، ما در باب خدا هم باز تصور داریم، اما چه نوع تصوری؟ ولکنا نقول کل موهوم بالحواس مدرکن بهی تحد الحواس تا آخر می فرمان، اینا همه باطل است. بعد می فرمان ولا بد من اثبات صانع الاشیا خارجا من الحدین المذمومتین، ما می شناسیم و اثبات می کنیم خداوند متعال صانع اشیا را در بین دو جهت مذموم، دو جهت باطل، احداهما النفی و الجهت الثانیه التشبیه. چرا ما نفی رو در باب خدا برمی‌داریم؟ از کان النفی و الابطال و العدم، چون اگر برسیم به حد نفی و بگیم خدا شیئم نیست، این معناش این است که خدا رو چیه؟ عدم پنداشتیم. ما میگیم خدا شیء است، اما شیئی که معقول نیست، یعنی خدا رو از حد نفی خارج میکنیم. تشبیه رو هم نفی میکنیم، از کانت تشبیه و صفت المخلوق، چون ما هرچه مفهوم اطلاق کنیم، هرچه صورت در ذهن بیاریم بخوام به خدا اطلاق بکنیم، این صورت از صفات چیه؟ مخلوقه. این نکته رو جنبندی کنم، این بحث رو تو برسیم به مرحله بعد. این بحث به ما میگوید بر اساس اون دو اصل اولیه که گفتیم، این که میگوییم خداوند قابل وهم نیست، قابل تصور نیست، سرش این است که هر مفهومی که ما در ذهن داریم و به ذهن میاریم برگرفته است از ویژگی های خلقی. حالا اینجا این سوال پیش میاد که شما وقتی در باب خداوند اطلاق عالم میکنید، قادر میکنید، حی میگید، آیا شما صفات الهی رو بر خداوند اطلاق میکنید یا اطلاق نمیکنید؟ میگیم اطلاق میکنید. ببینید مبنا روشن باشد، حداقل اون چیزی که ما جمع بندیمون از روایات هست و از آیات هست، لیس کمثلی شیء هست، این روشن باشد که میگوییم هر گونه وصفی، حتی اوصافی مانند موجود، اوصافی مانند شیء، اینها زمانی قابل اطلاق بر خداوند است که بین حدین باشد. حتی از مفهوم شیء اون چیزی را که به صورت اثباتی در ذهن میارید نباشد. یعنی معتقد باشیم همین که خداوند هست، هستی خداوند با هستی خلق یکی نیست. حالا سوال این است که در روایات ما در مبانی اهل بیت اطلاق این همه اسما و صفات لله اسماء الحسنى فدعوه بها و ذروا الذين يلحدون في اسمائه، این اسماء حسنا چیست؟ ما باید چی رو بخونیم؟ چگونه خداوند رو با عالم و قادر و حی صدا میزنیم؟ به تعبیری مکانیزم اطلاق این اسما بر خداوند چیست؟ اینجا اگر ما بخوایم حالی بحث رو ادامه بدیم، وارد ذرائف و دقایق بشیم، دو سه جلسه طول میکشه. ولی من چون میخوام تو این سری محورهای اصلی رو خدمت دوستان بگم که اگه علاقه من باشن بعد دنبال کنن، اون عناوین اصلی رو اشاره میکنم. نکته اول، دو تا نکته کلان رو اینجا اشاره میکنیم، به همین مقدار بسنده میکنیم. نکته اول اینه که اطلاق اسماء حسنا بر خداوند به یکی از این دو طریق در روایات اهل بیت ممکن شمرده شده و گفته شده است به این دو اعتبار شما خداوند رو به این اوصاف میخوانید. یکی به تعبیر میگیم از طریق زد و دیگری از طریق فعل. اطلاق اسماء خداوند از طریق زد و از طریق فعل، و باید نشون بدیم و در روایات نشون داده شده است که اگر ما از این دو طریق اسما رو بر خداوند اطلاق بکنیم، هیچ کدام از محظورات گذشته پیش نمیاد. توصیف پیش نمیاد، توهم پیش نمیاد، حد و تهدید در ذات الهی پیش نمیاد. یک از طریق سلب، سلب زد. در روایات متعدد گفته شده است واژه‌هایی که ما بر خداوند اطلاق میکنیم به همون معنایی که بر خلق اطلاق میکنیم نیست، بلکه به معنای نفی ضد اونه. من یه چند تا از روایات میخونم، دیال بقیهش خود دوستان بررسی کنن. حضرت میفرمان انما سمی الله عالمن لأنه لا یجهل شیئا. خداوند رو ما عالم میدانیم به چه دلیل؟ چون لا یجهل شیئنه، چون نسبت به هیچ چیزی جاهل نیست. شما ببینید در آیات شریفه، حالی میتونن دوستان نگاه کنن، وقتی که در قرآن کریم نسبت به علم گاهی اوقات میگیم عالمون به کل شی، گاهی میگیم لا یعزب و انه مثقال و ذره، چیزی بر او پوشیده نیست. دو تا مکانیزم اطلاق علم بر خداست. گاهی میگیم خدا عالم است به همون وصفی که من میشناسم، گاهی میگیم خدا عالم است، منظورم از عالم بودن چیست؟ یعنی چیزی بر او پوشیده نیست، او جاهل نیست.
میشه نفی، یعنی ضد خاص دیگه، نه
هر گونه ضد خاص دیگه. بله،
اینجا یعنی منظور این که باز یه محدودیت خاصی که این نفی جهل و نفی جهل دیگه فرق میکنه، باز یه حدی داره.
یعنی هر چیزی را که شما از جهل میفهمید نفی میکنه. بله، این حد نداره.
واضحه همون جهلی که ما میفهمیم.
این حالا توضیح میدم، این سوالتون تکرار بکنید، من اول روایتش بخونم بگم منظور چیست در اینجا، بعد ببینیم این محظور شما پیش میاد یا نه. چون دو سه تا اشکال نسبت به این نظریه سلبی کردن، یکیش همین نکته است که میفرمایید من توضیح میدم.
نظریه معتزله نیست؟
چی؟
نظریه معتزله همین نیست؟
معتزلیا دارن، غیر معتزلیا هم دارن. هر شبات که قاضی سعید و قمی داره، از قدما داریم، از متأخرین داریم. بله بله داریم. خیلی از بزرگان در تاریخ، از فیلسوفان، از عارفان، الهیات سلبی است. حالا میگیم با یه قیدی که در الهیات سلبی فقط عقلی است، اما در این الهیات اهل بیت معرفت احاد، معرفت حقیقی احاله میشه به فطرت. حالا فعلا تو مقام چی هستیم؟ تو مقام معرفت عقلی هستیم. روایت دیگر حضرت میفرمان قولک عالمون انما نفیت بالکلمت الجهل. وقتی تو به خداوند میگی عالم، با این کلمه جهل رو از خدا نفی میکنی. میگید انما قولک عالمون، انما از این واژه عالم تنها کلمه جهل را نفی میکنی. و جعلت الجهل سوا، میگویی که جهل خدا نیست. و کذالک سمینا، ما وقتی خدا را می نامیم و می خوانیم این گونه می خوانیم. سمینا یعنی نام و تسمیه دقیق خداوندی این گونه است. یک راه. راه دوم هم بگیم و بعد اشکالات نظریه سلبی را عرض کنیم. راه دوم این که شما حق تعالی را از طریق صفاتش بخوانید. بگید تمام اسمایی که بر خداوند اطلاق میکنیم نه به اعتبار صفتی است که به ذات منطبق میکنیم، بلکه به اعتبار آثاری است، افعالی است که به خداوند نسبت داده میشه. در بحث بعدی من خواهم گفت در بحث صفات فعلی وقتی میگوییم خدا خالق است و رازق است، خواهیم گفت خلق و رزق صفت فعل خداست، از صفاتی است که به اراده خدا تعلق میگیره. تا خدا اراده نکند خلق اتفاق نمیفته. فعل در دستگاه معارف اهل بیت مربوط است به رتبه‌ای بعد از اراده و مشیت. در اونجا خواهم گفت یک تعریف نادرست از صفات فعل این است که یک جور صفت فعل به صفت ذات برمیگرده، او از دیدگاه اهل بیت نادرست. این مبنا رو بگیریم که صفات فعل صفات اراده هستند، صفاتی هستند که بعد از تعلق مشیت قابل استنادند. اگر من میگم میخورم، ها، اگر میگم حرف میزنم، تکلم میکنم، تمام اینها بعد از که من اراده تکلم کردم صادقه. من قبل از که اراده کنم منم تو شما متکلمم، نمیتونید بگید فلانی آکله. من باید اراده کنم تا این وصف متجلی و متمثل بشه. در باب خداوند متعال این گونه است. حالا سوال اینه، ما چجوری تقسیم میکنیم؟ این خواهیم گفت. میگیم علم و قدرت صفت ذات است، اما خالقیت و رازقیت صفت فعله. درست هم هست، این رو میگیم و تثبیت هم خواهیم کرد. گاهی اوقات شما میگید خداوند عالم و قادره، عالم و قادر رو به ذات اطلاق میکنید در مقابل صفات. گفتیم راه اطلاقش این است که با واژه، حضرت فرمودن با واژه علم شما جهر از خدا برمیدارید، با واژه قدرت عجز و برمیدارید. میگید ذات او هیچ گونه عجزی ندارد، ذات او هیچ گونه جهلی ندارد. اما گاهی اوقات وقتی ما میگیم خدا عالم است، منظورمون اون این است که او کار عالمانه میکنه. شما بیرید وقتی یک کسی را که نمیشناسید، هیچ معرفتی ازش ندارید، اما ازش آثار میبینید، آقا این 50 جلد کتاب نوشته، کتاباش هم میخونیم، میبینیم خیلی کتابای برجسته‌ایه، میگید فلانی خیلی عالمه، دانشمنده. نسبت دانشمند به او گاهی اوقات به ذات اوست، گاهی اوقات به اعتبار چیه؟ به اعتبار فعل اوست. من اگر میگویم او عالم است، یعنی او کسی است که ازش علم صادر میشود، ازش قدرت برمیاد. اگر میگم او حیات دارد، به اعتبار این است که آثار او آثار یک حقیقت زنده است، آثار او آثار حی است. خب گاهی اوقات بس وقتی میگیم خود او عالمون، یعنی ذاتی است که واجد العلم است، ذاتی است که صاحب قدرت است، قدرت از او صادر میشود. ببینید بنابر این دوتا تصویر که در روایات اهل بیت آمده، هیچ کدام از مبانی گذشته نقض نمیشه. ما میتوانیم به خداوند متعال تمام صفات کمال و جمال خدا را اطلاق بکنیم، بیان که نه توصیفی بشود، نه تهدیدی بشه، و نه هیچ گونه معقولیت در باب خداوند ایجاد بشه. من با این دو مبنا خدا را به صفات کمال نامیدم. اگر کسی از من بگوید آیا تو در باب خداوند و ذات خدا تصویری هم داری، من میگم نه. آیا صفات ذات خدا را به صورت ایجابی و مثبت با مفهوم ایجابی میشناسی، من میگم نه. اما در همین حال میتوانم اطلاق علم، اطلاق قدرت، اطلاق حیات بر خداوند بکنم.
علم صادر میشه، کار عالمانه صادر میشه، باز این مشکل رو حل نکرد.
چرا؟
به خاطر اینکه همون علمی که من
فهمم
داره
صادر
میشه.
بها ایمینا، چون در مقام اراده است اشکالی نداره. حال ما میگیم در صفات فعل، استناد صفات فعل مشابه با خلق هیچ مانعی نداره. اینکه شما بگید خداوند در فعل خودش کاری میکند، مثلا رزق میدهد، بیا من از رزق تصویری دارم، میگم اشکال نداره. رزق تا مادامی که به صفت فعل خدا اطلاق میشود، این نکته توجه کنید، بعدا توضیح خواهم داد که صفت فعل خدا نه اون چیزی که گاهی اوقات ما در مباحث عقلی میخوانیم، اون چیزی در روایات آمده. صفات فعل مترتب بر اراده است، یعنی بعد از مشیته. صفاتی که شما بعد از مشیت اطلاق میدید فعل خداست، ربطی به خدا نداره، کار خداست. ما در باب فعل خدا که نمیگیم شما نمیتونید تصوری داشته باشید. افعال خدا افعالیست این جهانی، افعالیست تو نظام عالم امکان داره اتفاق میفته. پس اطلاق صفات فعل بر خدا هیچ اشکالی نداره. همه ماجرا از آغاز تا الان این بود که ما در باب حق تعالی که هیچ گونه مماثلتی، هیچ گونه مشابهتی با خلق نداره، چگونه میتوانیم اوصافی رو به کار بریم که تمام این اوصاف برگرفته از عالم خلقه. اگر میگوییم تباین کلی بین خالق و مخلوق است و هر گونه وصفی که ما داریم وصف مصنوعیت است، پس بنابراین اطلاق اوصافی که ما از عالم مصنوع میگیریم بر خداوند متعال غیر ممکنه. همه سخن این بود. اما اگر من چیزی را از صفت فعل خدا انتظار میکنم، فعل خدا تو عالم امکان رخ میده. خواهیم گفت فعل الله غیر الله، مقام اراده و مشیت خدا ربطی به ذات خداوند نداره. شما به مقام فعل خدا هرچه نسبت بدهید، دارید یک وصف امکانی نسبت میدید، میگید بلامانه رازقیت خدا، خالقیت خدا، همه اینها میتواند در حوزه عالم امکان رخ بده. شما هم بگید من از اونها یک صورتی، یک تصوری دارم، چون این تصور تصور خلقی است. صورتهای شما هم چیه؟ از عالم خلقه. همه ماجرا این است که کسی بگوید ما یک صفات ذاتی داریم و این صفات ذاتی قابل فهم و قابل تصوره. میگیم صفات ذاتی خداوند تنها بنابر اون مبانی که گفتیم، به اجمال هم گفتیم چون فرصت نیست، بنابر اون مبانی تنها در دو صورت ممکن است که سبب تشبیه نشود، سبب تصور خداوند نشه و با اصول یاد شده مواجه باشه. یک، این که ما صفات رو به خداوند نسبت میدیم به اعتبار فعل خدا، یعنی وقتی میگیم عالمون، یعنی او ذاتی است که کار عالمانه میکنه، کاری میکند که علما انجام میدن. فعل او قادرانه است، یعنی کار قادرانه انجام میده، نه که ذاتش دارای وصف قدرت است. یه حالت. یه حالت دیگری که میتوانیم این است که اگر میخوایم به ذات نسبت بدیم، در اونجا افعال اوصاف رو که به کار میبریم به اعتبار ضدش باشه. ما اون چی که در باب خداوند میتوانیم بگیم ما بین الحدین، این اقتضای ما بین الحدین همینه دیگه، که وقتی بر خداوند علم اطلاق میکنیم، او را از حد جهل و از حد نفی، نفی علم بیرون بیاریم، اما هیچ گونه صورتی بر او اطلاق نکنیم چون تشبیه میشه. یعنی بین الحدین در مورد تمام اوصاف ذات صادقه. هر صفت ذات که بگید، حی، ما باید خداوند را از نفی حی بیرون بیاریم در همین حد. اما اگر خواستیم حیات رو به اون نسبت بدیم به عنوان صفت ایجابی، تشبیه لازم میاد. بین الحدین میتوان گفت خدا چیه؟ حیه. بین الحدین یعنی چی؟ یعنی نقطه مقابل حیات رو از او نفی کنیم. حالا در اینجا که میرسیم چند تا اشکال مطرح میشه. حالا این هم میذاریم به دوستان باز هم روش تأمل کنن. اگه خواستیم جلسه آینده روی اشکالات هم گفتگو میکنیم.
خب بعد چیز هست که واقعا بین چیزی نیست، یا سیاهی یا سفیدی ها وجود داره یا نداره.
یا سیاهی یا بین سیاهی سفیدی چیزی نیست.
نه
تو میخوایم مناقشه کنیم تو همین مثال. یکی از شبهاتی که میگن همینه. یکی از شبهات این است که عم دائر ما بین علم است و جهل. با سوم که نداریم، میگیم غلط دیگه. جهل و علم نقیزه نیستن، عدم ملکن. جهل و علم عدم ملکه است. اطلاق علم در جایی که یلیق و بهش علم. نقطه مقابل جهله. از این بر مثال میزنم، شما به سنگ میگید عالمون یا میگید جاهلون؟ آدستون درد نکنم. شما به سنگ میگید عالمون یا جاهلون؟ عدم ملکه است. شما به سنگ نه عالمون میگید نه جاهل. وقتی ما میگیم صفات کمال خدا نقطه مقابلش رو سلب میکنیم، نه از باب نقیزه، این از باب دو امری که حداقلش عدم ملکه است. بالاتر میگیم عدم ملکه هم تازه نیست، زده اینه در محله. بخونیم دوستان منطق و فلسفه رو. دو زده اینه در محل حکم عدم ملکه دارن از این جهت که در محلی که ما من شأنهی اینکه عالم باشند شما میگی چیه؟ میگی جاهل نیست. پس بنابراین بر خداوند عالم نمیتوان اطلاق کرد، جاهل هم چیه؟ نمیتوان اطلاق کرد. پس نظریه سلبی صفات به این معنا در این تفسیری که ما داریم میگیم سلب نقیض نیست، حد اکثری سلب عدم ملکه است. ما میگیم چیزی به نام علم هست، این علم امر خلقی است، این فقط ذاتی که شأنش این است که اینو علم های خلقی رو داشته باشه متصف به عالم میشه. خداوند شأنش این نیست، خدا ممکن نیست. تمام واژه های علم و تمام مفهوم هایی که شما از علم دارید همش وانه جایی است که عالم امکانه. شما یه جای من نشون بدید که من رفتم یه علمی رو دیدم، این علم امکانی نبود، قدرت دیدم امکانی نبود، من از حیات یه با مفهومی در ذهن دارم که او دیگه امکانی نیست. میگیم تمام این مفاهیم از عالم امکان گرفته شده، امکان هم ازش قابل سلب نیست، قابل خلق نیست.
خدا عالم هم نیست.
چی؟ ها، اگر خدا عالم نیست به معنای جاهل باشد قبول ندونیم. همه نکته اینه. ها، ما باید بگیم خدا علمی را که ما میفهمیم نداره، چون نفی علمم معناش چیه؟ نقص در خداونده، اونم نمیگیم. چون ما در ذهنمون وقتی میگیم عالم نیست دو تا معنا اراده میکنیم. اگر عالم نیست یعنی جاهل است، اینو قبول نداریم.
اما تصور ما نیست اصلا.
چرا دی؟ نه، تصور عرفی ما نیست. ها، چون تصور عرفی ما نیست، چون قرار است کمال الاخلاص نفی صفات علم باشه. قرار است در رتبه اول ما در معرفت الله همین صفات اطلاق کنیم. اول الدین معرفت، رو میرسیم به اولین جمله مباحثمون. اول الدین معرفت، رو کمال معرفت تصدیقه، کمال تصدیق توحیده، کمال توحید اخلاصه، کمال اخلاص نفی صفات. یعنی قرار است این مرتبه چیه؟ بله، تو قدم اول ما میگیم خدا عالم است، همین علمی که ما میفهمیم، اما این درسته؟ التوحید الا تتوهم. مرتبه معرفت اگه بخواد به مرتبه توحید برسه، قدم اولش این است که هر گونه توهم در باب خداوند نفی بشه. خدا اصلا به وهم نمیاد، این اصل اولیه توحیده. اگه قرار است نفی و صفات بکنیم در اون مرتبه عالی معرفت، یعنی جایی برسیم که بگوییم هر چه در باب خدا میگیم شایسته خدا نیست، تمامی اوصاف اوصافی است که مال ماست. پس عالم نیست به معنای جاهل است؟ نه، ای بید عالم نیست اونچنان که من میفهمم، این تسبیحه، الله اکبر من ان یوسف، خدا نمیشه به این اوصاف نامی. بید پس تمام کنم، پس یه بحث طلب دوستان باشه، هایی خواستن مباحثه کنن که بحث اشکالاتی که نسبت به نظریه سلبی صفات کردن، سه تا اشکال کردن. یه اشکالش همین بود که ما بین علم و جهل واسطه ای نداریم. جواب دیم واسطه داریم، چون علم و جهل عدم ملکن، نقیزه این نیستن. به اتفاقا ما همین رو میخواییم تو نظریه سلبی صفات بگیم، بگیم ذات حق شأنش این نیست که نه علم برش اطلاق بشود و نه جهل، شق ثالث داره و اشکالات دیگر. میخوام این نکته آخرم میگم تمام کنم. این یه نکته است. بس نکته اول، اطلاق صفات کمال و جمال بر خداوند جائز است با حفظ همه اون اصول و مبادی، مشروط به این که یا سلب نقیض یا سلب ضد از او بکنیم، یا این که از طریق فعل به اون نسبت بدیم. خدا را به اعتبار اینکه فعل او این افعال عالمانه یا قادرانه هست، عالم و قادر بدانیم. یه نکته. بله،
من با ما نظریه
صفات سلبی، ها چی؟
من با ما
نظریه صفات سلبی مقاله زیاد نوشتن روی این. من حال دوستان بخوان یه منبع اصلی مراجعه کنن، به نظرم شرح توحید صدوق قاضی سعید قمی رو ببینن، چون از معروفترین کسانی که نظریه سلب صفات رو تبیین کرده قاضی سعید قمیص، با وجودی خب ایشون منش عرفانی و چی هم داره، فلسفی هم داره، اما در این حال در واقع چون شاگرد لاهیجی و مرحوم فیض دیگه ایشون در این خطه، اما به روایات که رسیده تمام روایات ما رو، همین روایات که ما رو میخونیم به معنای سلوی گرفته و سلب رو تونسته در اونجا نشون بده. دیگرانی هم هستن، از بین مثلا فیلسوفان یهودی، ابن میمون، حالا دلالت الحائرین رو دوستان ببینن، کتاب مهم کلامی ابن میمون یهودی است دیگه. ابن میمون هم قائل به نظریه سلبی صفاته. در بین معتزله پاری از معتزلیان قائل به سلب صفات بودن. برخی از فیلسوفان و عبارتهای خیلی روشن فیلسوفان ما به خصوص مشائیان بوی سلب صفات میده. بعضی از اشراقیان ظاهرن نظریهشون سلب صفاته. حالا یادم موند یه عبارتی رو از مرحوم علامه در رسائل میارم میخونم، شما ببینید معنای این چیست. یعنی ایشون رو مبنای حال عرفانی تقریبا این حرف رو میزنن، ولی به هر حال این رو میگن، میگن اطلاق هیچ کدام از این اسما عالم و قادر اینها بر خداوند درست نیست، چون این مستلزم تعدده، مستلزم تکثر. این حالا بماند روی اون مبنا. این یه نکته. نکته دوم بگیم، پایه دوم. پس یک پایه در نظریه معناشناسی صفات اطلاق صفات جلال به یکی از این دو طریقه. پایه دوم حالا تعبیر کردیم، میگیم نظریه تعبیری صفات الهی. این فرمایش رو امام رضا علیه السلام دارن. اول فرمایش حضرت رو میخونم، بعد توضیح میدم، بعد تطبیق میکنم بر سایر روایات که منظور از نظریه تعبیری چیست. حضرت اینجا میفرمان اون بچ اون قسمتشون، و اسماءه تعبیر و افعاله تفهیم و ذاته حقیقه و کنهه تفریق بینه و بین خلقه. اسماء خدا تعبیر، توضیح میدیم تعبیر چی، افعال خدا تفهیمه. عرض کردم ما از طریق افعال خدا پی به حق تعالی میبریم، هم پی به ذاتش میبریم، او رو ثابت میکنیم، هم پی به صفاتش میبریم، چون میبینیم او کارهایی میکند که از صفات کمالی او صادر شده. و ذاته حقیقتون، ما از ذات خدا همین میفهمیم که ذاتش یه حقیقتیست.
محققون.
چی؟
محققون
به معنای کلی. به نظر همین تعبیر حقیقتون که حضرت فرمودن بهتره، هم تعبیری که گفتن ارجع به قولی شیعون به چی؟ الا اثبات و معنی. این روایت فراوان داریم ما که فرمودن هر موقع که ما به ذات خداوند با هر تعبیر اشاره میکنیم، شما برید سراغ فقط همون که او یه حقیقتیست، اثبات و معنی، شیء به حقیقت شیئیت. دوباره از شیء چیزی به ذهنتون نیاد، بگید حقیقت شیئیت که اصل و تحقق ما میفهمیم. و ذاته حقیقت و کنه تفریق بینه و بین خلقه. کنه حقیقت خداوند و ذات الهی رو اگه بخوام توجه کنیم، ازش تفریق بین او و بین خلق میفهمیم. حقیقت حق تعالی جدایی او، تفریق و کنه تفریق بینه و بین خلقه، جدایی مطلق میان او و میان خلقشه. این معنای و اسماء او تعبیر چیست؟ من یه اشاره خیلی کوتاه به بحث اوائل مباحث اسماء صفات میکنم و میام سراغ یه توضیح. بین اینا نکات خیلی فراوانی است، اونا رو نمیگم، جمع‌بندی میکنم. خاطرتون هست ما در آغاز که میگفتیم، داشتیم اسم رو تعریف میکردیم، میگفتیم اسم در هر جایی علامت، معنای اسم علامت. بعد میگفتیم اسم دو جوره، یکی اسم چیه؟ ها، می گفتیم اسم دلالت است یا دلالت اماره یا دلالت اشاره. اسمی که دلالت اشاره است، واژه رو میگیم هیچ معنایی ندارد. مستقیم به چه اشاره میکنیم؟ به واقع اشاره میکنیم، میگیم حسین، علی، اون واقعیت خارجی رو مد نظر داریم، اصلا از اینا صفتی در نظر نداریم. اما صفت اونیست که همراه با دلالت یک معنایی رو هم ما داریم. وقتی میگیم عالم قادرون یک وصفی داریم. گفتیم در مبنای اهل بیت تصریح کردند که اسماء الهی اسم علم نیست، ما هیچ اسم علمی نداریم. ان الاسماء، چند تا مورد روایت خوندیم، فرمودن ان الاسماء کافی جلد یک صفحه 88 در اون چاپ قدیم، ان الاسماء صفات وصف بها نفسه. اسماء الهی هر اسمی یه صفتی دارد که با اون صفت خداوند خودش رو وصف کرد. این تا اینجای ماجرا. پس ما تمام اسمایی که در خدا اطلاق میکنیم فرق نمیکنه، اونجایی که عالم و قادر و حی میگیم یا اونجایی که میگیم الله. دوستان توجه کنن، در روایت اهل بیت در چندین روایت وقتی پرسیدن الله ماهو، الله رو به عنوان وصف گرفتن نه به عنوان اسم. یه گاهی اوقات میگیم الله اسم مثلا علمین، غلطه، گفتن ال اله هست. امام صادق میفرمون ال اله هست، اله هم معنا دارد، به معنای معبود، به معنای متحیرون فی، معلوهون فی معنا شده. پس تمام اسماء الهی اشاره است به صفتی و از طریق اون صفت ما خداوند رو توصیف میکنیم. اما سوال این است که ما چگونه توصیف میکنیم؟ دو راه برای توصیف خداوند وجود داره. دوستان دقت بفرمایید. یه راه این است که ما معمولا در مباحث خودمون، در مباحث فلسفی اینجوری میگیم که میگیم ما یه واژه‌ای داریم، یه مفهومی، صفت رو مفهوم میگیریم، یه مفهومی پشت این واژه است به نام مفهوم علم، واژه رو برای مفهوم علم اطلاق میکنیم، از طریق مفهوم علم خارج رو چیه؟ میشناسیم، خارج رو میشناسیم. اگه کسی به من میگوید فلانی کیست، قبلا گفتیم من یه وصفی براش میگم، میگم فلانی مثلا دارای این ویژگی، شغلش اینه، نجاره، نجار بودن میشه یه وصف، از دریچه این وصف من اون فرد را نشانه گذاری میکنم. سوال این است که آیا این شیوه انتقال از لفظ به واقعیت خارجی از طریق مفاهیم و اوصاف در باب ذات الهی مورد قبول هست یا نیست؟ بنابر همه مبانی که ما تا اینجا گفتیم باید بگیم جایز نیست. چون اگر اسم خداوند وصفی دارد که دارد، ان الاسماء صفات وصف بها نفسه، عالم غیر از قادر است، وصف دارد. اگر قرار است از طریق اوصاف ما خدا را بشناسیم، لازمش این است که در پشت هر اسم الهی یه مفهوم باشد، رابطه میان ما و واقعیت الهی همین اوصافی هست که در ذهن داریم. بگوییم این توصیف است، این تهدیده، این توهم است و این باطله. راهکار چیه؟ ائمه علیهم السلام فرمودن ما در اینجا میان این اسما و واقعیت خداوند مفهومی، تصوری که از طریق اون تصور خدا را بشناسیم نیست. ما در اینجا دو چیز داریم، واژه‌ای که دارد یک وصفی را نشان میده. خوب دقت بفرمایید، به نظر من دقیق ترین و ظریف ترین نکته این ماجراست. ما واژه‌ای داریم که حامل یک وصفی است، عالم قادر. سخن در این است که آیا ما از طریق عالم و قادر مفهومی داریم که اون مفهوم خدا را حکایت میکنه و از دریچه این مفهوم واقع رو میشناسیم؟ ائمه فرمودن نه، ما در باب خداوند دو چیز بیشتر نداریم، واژه‌ای داریم که داره وصفی را نشان میده و یه واقعی که در خارج داریم که این واژه رو بر او چیه؟ اطلاق میکنه. واژه ما مستقیما نشان میگیرد اون واقعیت خارجی رو، مفهوم ما رو به واقع نمیرساند، بلکه این اسم است با این وصفی که الان ما در ذهن داریم که اون واقع رو نشون میده. همه اسماء الهی این طورند. این رو اصطلاحاً در لسان اهل بیت بهش میگیم نظریه تعبیر. یعنی ما در باب صفات الهی تمام اسما رو که نام میبریم که وصف بها نفسه، شما در روایات نگاه کنید، وقتی گفتیم خدا را چگونه توصیف کنیم، فرمودن صفوه و به ما وصف بهی نفسه. نگاه کنید یه بار، ده ها بار گفتن صفوه ما وصف بهی نفسه. شما حق ندارید خدا را با وصفی بنامید که خود خدا خودش را ننامیده. من بگم خدا یا عاقلون، حق ندارم بگم خدا یا عاقل، با وجودی که اشکال نداره، به قول اصول ما اون رئیس العقلاست، به ظاهرش اشکالی نداره. خداوند متعال اسمایی رو که برای خودش گذاشته تنها به اون اسما میشه خدا رو شناخت. چرا؟ چون ما به ذات خدا که راه نداریم. صفاتی را که بر خداوند اطلاق میکنیم واژه هایی هستند با معانی که معانی خلقی است، اما خدا این صفات رو به تعبیر روایات برای خودش اختیار کرده، اختاره الله لنفسه. خدا گفته عالم بودن، قادر بودن، این صفات رو قبول دارم، اما قبول دارم شما از طریق اینها مفهومی، تصوری ایجاد کنید که من رو بشناسید، گفتیم محال است. راهکار شناسایی چیز، راهکار اطلاق چیز، اطلاق اسما بر ذات خداوند از طریق تعبیره. شما اسم میگویید، اون حقیقت خارجی را که میشناسید از طریق اون اسم تعبیر میکنید. قبلا یه عبارتی خوندیم از اون روایت امام صادق علیه السلام که چی فرمودن؟ شاهد و غائب. گفتیم معرفت و عین شاق، فرمودن باب البحث واسه، هم اینجا بود دیگه، باب البحث واسه و طلب المخرج موجود. اینجوری نیست که ما بنبست برسیم. چرا؟ چون معرفت خداوند غایبانه نیست، شاهدانه است. ببینید این نکته که میگیم نظریه سلبی صفات بین نظریه اهل بیت و دیگران نقطه فارق، یکی از نقطه های فارقشه. از دیدگاه کسانی که معرفت فطری و معرفت غیر عقلی رو قبول ندارن، وقتی که نظریه سلبی صفات میگن میل به تعطیل میکنه. ظاهرش این است که ما از خداوند هیچی نمیدونیم جز از طریق عقل. تنها راه شناخت خداوند شناخت غایبانه است. ما خود خدا را نمیشناسیم، معرفتی از سوی خدا به سوی ما نیامده، ما تنها از طریق عقل خدا را میشناسیم. شما هم که راهشو بستی، گفتید صورت، تصور، معقولیت در باب خداوند نیست. اگر گفتید صورتی در باب خداوند نداریم، مفهوم نداریم و فقط ما نفی رو مبنای شناخت قرار میدیم، این شناخت، حالا نمیگیم تعطیله، قبول نداریم تعطیله، خودش یه نوع شناخت عقلی است، اما شناخت ضعیفه. یعنی انصافا نظریه سلبی صفات اگر شناخت غایبانه باشد، حاصل او یک نوع شناخت ضعیفه. اما در مبنای اهل بیت گفته شده است که دازه اثبات سانه و شناخت عقلی خودش یک مرتبه اولیه معرفته. مرتبه حقیقی معرفت چیست؟ اون تعریفی که خداوند متعال در ما گذاشته. قبلا میگفتیم عرفهم نفسه، اراهم نفسه، اون معرفتی که ما در درون داریم و با خدا آشناییم خارج از مفاهیم و تصورات، اون مبنای این نظریه است که معرفت و عین شاهده قبل صفته و معرفت و صفت الغائبه قبل عینه. اگر معرفت و صفت الغائب قبل عینه باشه، شناخت غائبانه باشد، نظریه سلبی صفات نفی وصف و حد یه معرفت خیلی ضعیفی از خداوند میده. اما اگر ما قائل باشیم که خداوند را به عنوان شاهد میشناسیم و شناخت شاهد قبل از این است که او صفت را بدانیم، نظریه تعبیر اینو میگه، میگوید چون شاهد عین شاهد برای ما معروف است و ما از طریق آیات او به او متذکر میشویم، در بعثا و ذرا به او متذکر میشویم، وقتی خدا را با وصف میخوانیم، وصف مرآت خارج نیست، وصف علامت خارجه. میگفتیم معروف بالآیات و موصوف بالعلامات. چرا نه؟ معرفت فطریش عین شاهده، معرفت عقلیش بین حدینیه. ما اثبات سالم میکنیم، شما هر استدلالی، حالا استدلال هایی که درست باشه، نه استدلال هایی که به توصیف بیانجامه، استدلال که اینم خودش یه بابی سالی اشاره کردم واردش نشدم، که شیوه استدلال بر خداوند در دستگاه کتاب و سنت متفاوته، درست در همین چارچوبه. اگر شما استدلال میکنیم و سانه رو میشناسیم، ما اثبات میکنیم، ما خدا رو از تعطیل در میاریم. ما قرار بود خدا رو اثبات کنیم، اثبات میکنیم، اما میگیم اثباتی میکنیم که منجر به تشبیه نشود. پس نظریه تعبیر میگوید معرفت و عین شاهد قبل صفته، مایی که خدا را شناختیم از طریق صفات، پس از شناخت او از او تعبیر میکنیم. کسی که خداوند را شناخت در حالت التجا، گفت یا شافی، خدا را یافته است که او شفا بخش است، یافته است که او ملجع است، میگه یا ملجع، یا منجا. ما از طریقی اوصاف خدا را تصویر نمی کنیم، نقش نمی زنیم، اسما تعبیری هستند که ما از یافت درونی خودمون و شناخت خودمون از او حکایت می کنیم. پس جمع‌بندی بس از آغاز تا اینجا این شد که ما در باب خداوند اسما رو قبول داریم، این اسما اشاره به صفاتی می کنند، این رو قبول داریم، اما این صفات که مؤدای این اسما هستند، چون صفات خلقی هستند، اینا قابلیت اطلاق بر خداوند به صورت مستقیم ندارند. چگونه اطلاق میشن؟ یا از طریق سلب یا از طریق فعل. یا از طریق سلب اطلاق میکنیم یا از طریق فعل. هیچ ممنوعیتی هم نداره، محدودیتی هم نمیاره. یه نکته که اطلاق این اوصاف بر ذات به صورت اثباتی و مستقیم نیست، بلکه یا از طریق سلب است یا از طریق فعل خداونده. یه نکته. نکته دوم، همین الفاظ با این معانی رو به صورت تعبیری از خداوند حکایت میکنیم، نه به صورت توصیفی. این الفاظ رو با این الفاظ ما خدا را وصف نمی کنیم، بلکه به خدا رو تعبیر می کنیم. تفاوتش این شد که در وصف مفهوم یا اون صورت وصفی مرآت خارج می شود، ما خارج رو از طریق این وصف می شناسیم، پس محدوده وصف به محدوده ذات هم چیه؟ سرایت میکنه. اما اگر تعبیری خدا رو میشناسیم، این اوصاف مرآت حاکی خدا نیست، ما خدا رو بیرون از این اوصاف شناختیم، با این اوصاف از خدا تعبیر میکنیم، یاد میکنیم. گفتیم مثل که شما یه حقیقتی را از قبل میشناسید، یه کسی را، داستان گفتیم در همون روایت معرفت و عین شاهد آمده، داستان چی رو مثال زن حضرت؟ داستان حضرت یوسف. گفتن برادران حضرت یوسف قبلا چیه؟ میشناختن اون رو. وقتی شما فرد را میشناسید قبل از اوصاف، بعد به شما میگن این آقا پسر فلانیه، این صفت بعد از عین شاهد حکایت و مرآت او نیست. من صرفا با این وصف و با این واژه و معنا خدا رو تعبیر میکنم و او رو نشاندار میکنم. این جمله معروف بالآیات، این واژه واژه کلیدی است. ما خدا رو تنها از طریق آیات میشناسیم و موصوف بالعلامات، ما فقط از طریق علامت خدا رو میشناسیم. درسته که اسماء خدا علم نیستند، اما کارکرد اونا در باب خدا نظیره، نمیگیم اینه، نظیر اسماء علم هست. این نظیر بودن هم دوستان حتما روش بحثی کنن، بیرم جلسه آنده چی در میارن. این نقطه مهمی هست که ما در روایات آمده. پس ما الفاظ اسما را علم نمیدانیم در باب خداوند. گفتیم تمام اینا وصفند که خدا خودش رو با این اوصاف توصیف کرده، اما کارکردش نظیر علمند، هم ویژگی وصفی دارند، روی این نکته توجه کنیم، هم ویژگی اسماء اوصاف را دارند. بفرماد به چه دلیل ویژگی اسماء اوصاف دارند؟ سوال. هم ویژگی اسماء اعلام رو دارند. بفرماد به چه دلیل ویژگی اسماء اعلام رو دارند؟ صفات الهی ویژگیشون اینه، در این حال که وصفند، اما نوع کاربرد و کارکرد اونها در اطلاق بر خداوند نوعی کار کرده علمه. اگر کسی این نکته که من عرض کردم این چند دقیقه اخیر رو دقیق بیابد، به نظر میرسه اون هسته اصلی نظریه معناشناسی صفات رو از دیدگاه اهل بیت یافته و به نظر میرسه این نوع معرفت و شناخت اسما هم خب به هر حال از امتیازات مکتب اهل بیت. الحمدلله رب العالمین.